کلن به چشم کنم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين فكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى حبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسرع بقرابة في رحم. پس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این دعای شریف فضائل گوناگونی از امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان می شود که در واقع این دعا همونطور که عرض کردیم دعای توجه به مقام امامت است و از طرفی موازین طریق با مقام امامت و ولایت الهی که برای امیرالمؤمنین و اهل بیت علیه السلام اظهار شده است قرار داده شده بیعتی میکنه. از این جهت شناخت امام از مسائل مهم تدین به دین اسلام است و ارتباط با امام اساس پیاده کردن دین است، چون دین مبین میخواهد، دین مجری میخواهد. مجری باید کسی باشه که خودش دین رو بشناسه و به دین گرویده باشه و معتقد باشد با تمام وجود نسبت به حقانیت دین الهی. از این جهت یکی از شاخصه های امامت الهی و دینی این است که از همه زودتر به دین گرویده باشد. این یکی از امتیازات امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. به یکی از امتیازات ظاهری حضرت در جهت مسئله امامت اون ارتباط خانوادگی و تنگاتنگی با خانواده رسالت است. با اون خصوصیاتی که این رابطه شکل گرفته است نشان دهنده اون شخصیت بالای ایمانی علی علیه السلام است که این شخصیت جایگاه پذیرش مقام امامت رو داره. از این جهت در این دعا این نکته گفته می شود که علی علیه السلام در قرابت رحمی کسی بر او سبقت نگیره. خب در روایات آمده است برای همسری زهرای مرضیه سلام الله علیها عده ای از اصحاب آمدن برای خواستگاری. اما زهرای مرضیه سلام الله علیها اونها رو نپذیرفت، چون سابقه دینی صحیحی نداشتن، سابقه اخلاقی و معنوی صحیحی نداشتن. خود اونها به علی علیه السلام پیشنهاد کردن که شما برو، چون از جهتی دختر عموی زهرای مرضیه سلام، پسر عموی زهرای مرضیه سلام الله علیها میشد و حضرت زهرا سلام الله علیها دختر عموی با واسطه اون حضرت میشد. و از جهت اساسی اون شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها از علی علیه السلام است. ازا در این فراز ما ملاحظه میکنیم اون قرابت علی علیه السلام با پیامبر یکی از شاخصه های شخصیتی حضرت معرفی شده که این قرابت اون حضرت رو تحت این آیه قرار میدهد: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. یعنی این فرازه از دعا رو باید با این آیه ما معنا بکنیم که اون کسانی که محبت به اونها اجر رسالت پیامبر بزرگوار اسلام است، اون قرابت خاص با پیامبر است. این قرابت خاص جز در عده مخصوصی نبوده. خب حضرت عموشون بودن، حضرت عباس و عموی دیگری به نام ابو طالب و عموها بودن، اما محبت اونها در طرد این خلاصه آیه نمیان که اجر رسالت باشه. اینها عده خاصی است که در روایات ما این افراد مشخص شدن که چه کسانی هستند. لذا در یک روایت است که خود ابوبکر بیان میکنه که علی علیه السلام و اصحابش از جلال او رد میشدن، اینطوری گفت: کسی که دوست داره نگاه بکنه به اولین کسی که در اسلام سبقت گرفت و نزدیکترین افراد به پیامبر ما از جهت رحم و بزرگترین انسانها از جهت دلالت بر پیامبر و برترین ایشان در جهت فدا کردن جانش از پیامبر نگاه بکنه، به علی بن ابی طالب نگاه بکنه. خب این معنا در روایات آمده، در روایات اهل سنت هم ذکر شده و این معنا رو اقرار کردن که مزیتی است برای علی علیه السلام. لذا در فراز بعدی میخونیم: ولا به سابقت فی دین، لا یسبق به سابقت فی دین. این لا به سابقه عطف به قرابت است. هیچ کس از علی علیه السلام سبقت در گرویدن و ایمان آوردن به پیامبر بزرگوار اسلام نیامد و طبق روایتی علی علیه السلام در مهاجاتشون با دیگران این آیه شریفه رو به زبان جاری کردن: از سابقون از سابقون اولئک مقربون. در روز شورا حضرت این رو اظهار کردن و اقرار گرفتن. آیا این آیه درباره غیر من نازل شد؟ همه گفتن نه. پس این یه وضعیتیه که شخص در سنین جوانی که به حسب ظاهر هنوز تکلیف نشه اسلام بیاد، در سنین 13 سالگی اولین شخصیتی است که در بحبوه گرفتاری های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و زمانی که حضرت جرأت نمی کردن دعوت علنی بکنه، در همون دعوت های مخفیشون که خب حدود 3 سال دعوت مخفی داشتن، قوم و خویششون رو دعوت میکردن. نایه آمد و انذر عشیرتک الاقربی، قوم و خویش نزدیکتو تو انذار بکن، دعوت بکن، بترسان از عاقبت شوم شرک و گرویدن به کفر و مخالفت با دین الهی. بعد از این آیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خویشاوندانشون و عموها و اینها رو که دیشون مشرک بودن مثل ابو جهل و ابو لهب و اینها دعوت کردن در منزل. در روایات آمده و به سفارش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله علی علیه السلام که غذایی تهیه کردن به اینها غذا دادن، حدود 40 نفر. روز اول بعد از قضا حضرت میخواستن دعوت رو اعلام بکنن، مجلس رو به هم زدن و رفتن. بعد حضرت روز دوم فرمودن که این کار رو انجام بدن. روز دوم این قضیه انجام شد، آمدن. قبل از اینکه مجلس به هم بخوره حضرت دعوت رو اعلام کردن. خب ابو جهل رو کرد به اطرافیان که حضرت فرمود اولین کسی که دعوت مرا بپذیره او خلیفه من، وصی من، امام بعد از من خواهد. این تعبیرات حضرت تصریح کردن. مسئله خلافت رو همون مرحله اول اعلان رسالت اظهار کردن. و در همین راستا خب حضرت ابو طالب پدر علی علیه السلام هم در مجلس بود، به طور مسخره به هم دیگه گفتن ما هنوز رسالتش رو خلاصه نپذیرفتیم، این خلیفه هم برای خودش معین کرد. و خود اینها از مسئله امام و خلیفه اون خلافت بلافصل رو فهمیدن، رهبریت رو فهمیدن. لذا در همین جا همون اول رسالت به حضرت ابو طالب به طور مسخره گفتن ای ابو طالب، تو دیگه از این به بعد باید تحت فرمان پسرت باشی. پس این نکته هم نشان دهنده این است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله با تشکیل این جلسه از جانب خدای متعال مأمور بود که علی علیه السلام رو به خلافت بلافصل خودش معرفی بکنه. و این مسئله یکی از امتیازات علی علیه السلام است که در مواقع مختلف حضرت وقتی که جمعی شیک میگرفت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، این مسئله رو بهش میپرداختند. و حتی خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این مسئله رو در مواقعی اظهار کردن که مسلمی بدانند که علی علیه السلام این امتیاز رو داره. در روایت هست که در کتب اهل سنت هم این روایت آمده، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود در حالی که خطاب به اصحاب میکردن اولکم ورودن علیه الحوض اولکم اسلامن علی ابن ابی طالب، اولین کسی که بر حوض کوثر بر من وارد میشه اون اولین کسی است که اسلام آورده و اون علی ابن ابی طالب. هم به اولیت در ورود و ملحق شدن به اون حضرت در قیامت اشاره کردن و همین که این شخص باید اولین کسی باشه که اسلام آورده باشه، یعنی ابتداء دین حضرت بوده، با نبی اکرم صلی الله علیه و آله. ابتداء محشور شدن و به در حال نتیجه رسیدن و معین شدن سعادتمندان و امتیاز اونها از شقاوتمندان علی علیه السلام. من به هر حال نه تنها این مسئله از ویژگی های اون حضرت هست، بعد در ادامه اینطور ولا یلحق فی منقبت من مناقبه، نه تنها در خیشاوندی بر علی علیه السلام کسی سبقت نگرفت، اولین خیشاوند نبی اکرم صلوات الله علیه و آله شد از جهت تشکیل خانواده، هم در مسئله گرویدن مدین اولین کسی بود، هم در اینکه کمالات را کسی خلاصه به کمالات علی علیه السلام نمیست. فلا یلحق فی منقبت من مناقبه، مناقب بسیاری داشت، مناقب ظاهری و مناقب باطنی. به مناقب ظاهریش حتی دشمنان حضرت هم اقرار کردن، اون کسانی که به هر حال دشمنیشون رو تا آخر هم اظهار کردن، مثل امرئاس در ضمن یکی از در حال اظهاراتش میگه لیس احد من صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم له مناقب مثل مناقب علی، در بین اصحاب هیچ کس منقبتی مثل مناقب علی علیه السلام نبود. سعد بن ابی وقاص این تعبیر رو داره، بعضی از مناقب رو بیان میکنه که اول میگه برای علی مناقبی هست که برای هیچ کس نیست، یکیش در مسجد میخواد، چون یکی از مسائل اینه که خب میآمدن میخوابیدن، مأمور شد پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم دیگه از مسجد خارج بکنه افراد رو، احترام مسجد رو حفظ بکنن، بیرون مسجد دیگه اصحاب صفه و اینها بودن جز علی علیه السلام. خب این منقبت بزرگی، در روز جنگ خیبر پرچم رو به اون حضرت دادن که به هر حال می رفتن، خلیفه اول رفت با 10 نفر برگشت ندونست، خلیفه دوم رفت با 10 نفر باز برگشت، جنگ خیبر جنگ بسیار مهم. بعد حضرت فرمودن فردا پرچم رو به دست کسی میدم که هم خدا و رسول او را دوست دارد و هم او خدا و رسول رو دوست دارد. همه منتظر بودن که این شخص خودشون باشن. علی علیه السلام در اون هنگام چشم مبارکشون یه آسیبی دیده بود از جنگ‌های گذشته، رمد در روایت هست، آمدن علی رسول خدا صلوات الله علیه و آله دستی کشیدن چشم مبارک حضرت، طبق بعضی از روایات آب دهن مالیدن به چشم مبارک اون حضرت و شفا پیدا کرد. فردا پرچم رو دادن به دست علی علیه السلام. یکی دیگه از فضایلی که سعد بن ابی وقاص برای حضرت نقل میکنه این است که همه درها به مسجد بسته شد جز در خانه علی علیه السلام، چون گونه بود دیگه مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله خلاصه به بیرون، از بیرون که می آمدن هر قبیله‌ای تقریبا یک دری حق دری داشت برای اینکه وارد مسجد بشه، از اون در وارد می شد. هم شد که حال همه درها بسته بشه جز در ورودی علی علیه السلام به مسجد. حالا اینا نمونه هایی از خلاصه فضایل حضرت است که به زبان این افراد جاری شده. خب در ادامه اینطور میخونیم یحزو حزب الرسول صلی الله علیه و آله. علی علیه السلام همان جایگاهی که پیامبر داشت همون رو، همون حرکات رو انجام میده. طابق النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل، یعنی همه اون کمالاتی که اون حضرت داشت، اون حضرت هم داشتن، اون کارها رو از خود خلاصه ظهور میدادن، جز مقام نبوت را حضرت نداشتن. این هم در روایات متعددی آمده که در خطبه قاصه نهج البلاغه هم حضرت بیان می‌فرمایند که من از کودکی در آغوش پیامبر خلاصه بزرگ شدم، مانند اون بچه شتری که همراه شتر میره تبعیت میکنه، من هم اینطور تبعیت میکردم که هر روز یک علامتی را از اخلاق برای من نشون میداد و مرا امر میکرد که به او اقتدا بکنم، نه که تنها من رو راهنمایی میکرد و اون که تو هم اقتدا بکن، عمل بکن. بله، به هر حال در یه روایت حضرت فرمودند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله ختم تو انا النبی، من ختم نبی نسم و ختم تا انت الرسول، فحق لله ان لا یقف موسی بن عمران علیه السلام موقفا الا وقف معه یوشع بن نون. تا ختم وسیین هستی و حق است که خدای متعال موسی بن عمران رو جایی نگذارد مگر اینکه یوشع بن نون که وسیعشه در اونجا قرار بده. بعد حضرت فرمودنی اقرف و توقع، من همون جایی که توقف میکنم تو هم توقف میکنی. بعد تعبیرات خاصی حضرت فرمودن که در روایت ما آمده است. حالا در ادامه یکی از اختصاصات حضرت رو که البته خب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به خاطر مقام نبوت یک شون می‌داشتن، علی رضام به خاطر مقام امامت شون خاصی، و اون این است که حضرت با دشمنانشون بنابر مأموریت باطلی مقابله میکردن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بنابر مأموریت ظاهری مقابله میکردن. و یقاتل علی التعویل، حالا این رو یه توضیح اجمالی میدم اگر لازم بود در جلسه آینده بیشتر. خب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مأمور بودن با مشرکین و کفاری که مقابله میکنن با اون حضرت، با دینش مقابله میکنن، اگر جنگیدن با اونها بجنگن تا اینکه دین تثبیت بشه. خب در زمان حضرت دین تثبیت شد، اما در درون امت اسلامی منافقینی رشد و نمو کردن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مأموریت نداشتن با منافقین بجنگن، مواشات میکردن، چون به ظاهر اونا اسلام رو پذیرفته بودن، مگر اون منافقی که در حال به طور شخصی شمشیر از رو بکشه و مقابله بکنه که او دستگیر میشد و اینا. اما امیر المومنین علیه السلام چون دین دیگه تثبیت شده بود، دیگه مشرکین نبودن که مقابله بکنن، همین منافقین در درون امت اسلامی بودن که با حاکمیت و خلافت علی علیه السلام می جنگیدن. اونا حضرت اینجا مأموریت داشتن با اینها بجنگن، از جمله اصحاب جمل و از جمله کسانی که در جنگ صفین شرکت کردن و سپس در جنگ نهروان. اینو میگن مأموریت بر باطن، که حضرت اون احکام باطنی را به هر حال مأموریت داشت که بهش عمل بکنه. این منافقی که این گونه به حاکمیت حق علی علیه السلام در می افتادن، در واقع اینا در همون حین در باطن کافر حساب می شد، اگرچه به حسب ظاهر احکام اسلام رو جاری می کردن. بعد از کشتن اونها، اونها رو دفن می کردن، به حسب ظاهر این احکام رو جاری می کردن، اما به حسب باطن اونها را به درک واصل می کردن. اینو میشنن و یقاتلو علی التعدید، حضرت بنابر احکام باطنی جنگ میکرد. این از اختصاصات علی علیه السلام است که حالا انشاءالله اگر فرصتی شد در جلسه آینده یه توضیحی در این رابطه از خواهیم کرد. انشاءالله خدای متعال همواره ما را با ولایت حقیقی امیرالمؤمنین و اهل بیت آشنا بفرماید، ما را ملتزم این ولایت و معارفش آخر عمر بگردانم. و السلام علیکم و رحمت الله.